دیر شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
شب بر شما بخیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه بعدی ما کتاب هفته نام داره.
کتاب هفته.
با درود به شما شنوندگان ارجمند، کتاب هفته امشب رو با پرسه در پاییز که روایتی داستانی از زندگی سردار شهید محمد سلیمی کیا به قلم حسین زحمتکش زنجانی است آغاز می‌کنیم. بخش اول، پرسه یکم. با 170 سانتی متر قد و 60 کیلو وزن و گروه خونی آبی مثبت، خودکار را محکم به انگشت‌هایش چسبانده بود و برگه اطلاعات فردی را پر می‌کرد. اسم کوچکش را دوست نداشت. مدت‌ها بود با خودش کلنجار می‌رفت اسمش را عوض کند و بگذارد محمد، ولی فعلاً مجبور بود بنویسد پرویز، پرویز سلیمی کیا. شماره شناسنامه‌اش معجونی از 4 عدد مختلف بود: 3149، صادر از حصارک کرج. وقتی محل تولدش را نوشت، مشهد، به چشمهایش خون افتاد. آخر مشهد کجا، کرج کجا؟ حالا اینکه هیچ، با تاریخ تولدش چه کار کند؟ میدانست متولد 1335 در 14 خرداد است، اما تاریخ صدور شناسنامه‌اش برمیگشت به 18 سال بعد، یعنی 1353. به لبهایش خنده تلخی نشست. 35 یا 53، ظاهراً که ربطی به هم ندارند. خدا چه میداند، شاید مأمور ثبت احوال اشتباه کرده باشد، شاید موقع نوشتن شناسنامه سوادش نم کشیده بود و به خودش دلداری داد که چیزی نیست، فقط جای شماره هایش عوض شده. یاد و خاطری گذشته همیشه آزارش میداد. دوست نداشت به گذشتهش فکر کند. هر کس هم از گذشته و خانوادهش میپرسید، جوابش را نمیداد. سرش را میانداخت پایین و میرفت دنبال کارش. فقط به یکی دو نفر از دوستان نزدیکش گفته بود که در کودکی چه بلایی سرش آمده و از آن دوران تنها چند اسم در خاطرش مانده بود: رضا، فاطمه، زینت، پدر و مادر و خواهرش که 2 سال از اون کوچکتر بود، و یک اتفاق تلخ، یک اندوه بیپایان. نگاهی سرد از اعماق زمین به ماهی بیفروغ و آبله رو، حادثه‌ای که در چند ثانیه زندگیش را زیر و رو کرد و سرنوشتش را بی‌محابا تغییر داد. هرچند بیشتر وقتها خلوتش را با همین یک اتفاق می‌گذراند. اما حالا از آن ماجرا سالها گذشته. اینجا دیگر نه مشهد است نه کرج. این روزهای او بی آن که خودش بخواهد الان در کرمان می گذرد. کرمان، دیار کریمان، شهر پسته و زیره و قاوت. می خواست بالای برگه تاریخ بزند، اما نمی دانست آن روز چندم ماه است. کف دستش را مالید به صورتش، پلکایش را به هم فشرد، ریش کم پشت و مشکی متمایل به بورش را چند باری از بالا به پایین نوازش کرد و یادش بود که الان شهریور 1358 است. هوا کم کم داشت به خنکی می رفت. اما چندم شهریور؟ 15، 16، 17 و یا حتی 18؟ کدام یک؟ اصلا امروز چند شنبه است؟ چند شنبه اش را وقتی فهمید که از بغل دستیش پرسید. او هم مثل محمد تکیه داده بود به صندلی و سرگرم پر کردن فرم بود تا گفت شنبه حس خوبی بهش دست داد. از بچگی شنبه ها را دوست داشت، چون شنبه هم مثل او فقط خودش بود، تنهای تنها، بدون شیله پیله. نگاهش افتاد به روزنامه کیهانی که چند قدم آنورتر روی میز ولو شده بود. بلند شد رفت به طرف آن. تاریخ روزنامه برمیگشت به 2-3 روز قبل. با یک حساب سرانگشتی بالاخره فهمید آن روز 17 ماه است. تاریخش را نوشت بالای برگه. 17/6/1358. به فکر فرو رفت. به یاد 17 شهریور سال گذشته افتاد. جمعه سیاه. چه جمعه ای بود آن روز. 3-4 روز مانده به 17 شهریور دوچرخی کورسی یکی از رفقای نزدیکش را گرفت و با قطار راهی تهران شد. دوچرخه را هم انداخت پشت قطار. میخواست برود سر و گوش یاب بدهد، ببیند در پایتخت چه خبر است. مدت ها بود اخبار انقلاب را سینه به سینه از مردم کرمان شنیده بود. حتی خودش هم پای ثابت انقلاب بود. مدام در مجالس و محافل انقلابی حاضر می شد و در راهپیمایی ها شرکت می کرد. به تهران که رسید توی یکی از مسافرخانه های میدان گمرک اتاق گرفت. گاهی میرفت بیرون تا اوضاع را از نزدیک رصد کند. بعد از مدت ها پایش به تهران باز شده بود. همه چیز برایش غریب می‌نمود. این تهران آن تهرانی نبود که 5-6 سال پیش میشناختش. با این حال نه زرق و برق روزها و شبهای تهران که خروش مردم از پیر و جوان و زن و مرد و صدای الله اکبر و مرگ بر شاهی که از گوشه گوشه شهر به گوشش میخورد نظرش رو بد جوری به خودش جلب کرده بود. توی کرمان هم انقلاب جریان داشت، اما پایتخت حکایتش فرق میکرد. بالاخره جمعه از راه رسید. صبح آن روز محمد بی خبر از همه جا افتاده بود توی یکی از خیابانهای حوالی میدان جاله و تند تند رکاب می زد. شنیده بود قرار است مردم در آنجا جمع شوند و علیه رژیم شاه تظاهرات کنند. او هم نفسش را در سینه حبس کرده بود و دوچرخه اش را انداخته بود توی خیابان که زودتر خودش را به تظاهرات برساند. در راه در حالی که هنوز به میدان ژاله نرسیده بود، عده‌ای موتور سوار را دید که هر کدام مجروح غرق به خونی را ترک موتور نشاندند و با سرعت گویی که دارند فرار می کنند. برخلاف جهت او در حرکتند. مردم زیادی را هم دید که سر و دست و پا شکسته و خونین لنگ لنگان از کنار او می گذرند. بعضی ها خودشان می رفتند. بعضی های دیگر هم که توان نداشتند، کسی زیر بغلشان را گرفته بود و راهشان می برد. معرکه‌ای به پا بود. همه در حال دویدن بودند. هر که نظرش به او می افتاد با تعجب سر و رویش را برانداز می کرد و می پرسید کجا داری میری؟ قبل از اون که جواب اون را بشنوند می گفتند اگر جون تو دوست داری برگرد، جلوتر نرو. محمد اما گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. آمده بود انقلاب را از نزدیک و نزدیکتر تجربه کنه. به راهش ادامه داد تا آنکه در نزدیکی میدان ژاله خورد به پست یک کامیون گاز ارتشی. گاز با آن سر و شکل توپل و ظاهر نظامی پرجذبه ای که دارد، قیافش همینجوری وحشتناک است، چه برسد به اینکه کلی مأمور عصبانی و اسلحه به دست هم دوروبرش بپلکند. بلافاصله 7-8 نفر ریختن سرش. قبل از آن که به او فرصت فرار بدهند با باتوم افتادن به جانش. بیشتر تخت سینه و شانه‌هایش را نشانه می گرفتند. از میان آنها استواری جلوی بقیه را گرفت، رو کرد به محمد و با پرخاش گفت کجا؟ محمد که حسابی گیج و منگ شده بود، به هر زحمتی بود خودش را جمع و جور کرد. دروغ که حناق نیست، ولی وقتی جانت در خطر باشد چاره دیگری نداری. دارم میرم خونه. خونت دیگه کدوم گوریه؟ همین نزدیکی هاست. یکی از سربازها رفت به طرف او، دوچرخه را از زیر پایش کشید و با پیچی که به کمرش داد پرتش کرد بالای ماشین. محمد مات و مبهوت زل زد به او. باورش نمیشد به همین راحتی دوچرخه را از دست بدهد. استوار متوجه او شد. هنوزم که وایستادی؟ برو دیگه، گورتو گم کن. بگید دوچرخم رو بدن، بدون دوچرخه نمیتونم برم خونه. استوار کم کم داشت حوصله‌اش سر میرفت. اگه همی الان نری میگم خودتم بگیرم. از محمد اصرار و از او انکار. در برق نگاه استوار می دید که نمی خواهد کارش به جاهای باریک بکشد. دوست نداشت محمد گرفتار شود. اما همه که مثل او نبودند. مشغول چانه زدن با استوار بود که ناگهان حرارت ضربه باتومی را پشت دست راستش احساس کرد. محل فرود ضربه بعدی کشاله رانش بود. برگشت به طرف سربازی که او را این چنین غافل کرده بود. سرباز می‌خواست باتوم بعدی را حواله صورتش کند که محمد دست راستش را سپر کرد. صبح خروسخان که با هزار امید از خواب ناز بیدار شده بود، فکرش را هم نمی‌کرد در ادامه روز چنین بلایی سرش بیاید. باتوم یک راست آمد نشست روی استخوان ساق دستش. درد مثل تکه پاره‌های آتش در یک آن شعله زد و همه وجودش را گرفت. محمد ناله اش رفت به آسمان. استوار اجازه نداد سرباز بیشتر از این تن و بدن محمد را زیر باتوم بگیره. محمد قید دوچرخه را زد و راهش را کج کرد و برگشت. در راه که می آمد چشمش افتاد به جوی آب کنار خیابان. سرخی خون مردم انقلابی رنگ آب را عوض کرده بود. گازهای ارتشی که از کنارش رد می شدند و طوری می رفتند که انگار ترمز بریدند. پیکر شهدا را روی هم تلمبار کرده بودند و به رویشان هم نمی آوردند که اتفاقی افتاده. درد و کوفتگی جانش را به لب رسانده بود. می خواست تا از دست نرفته خودش را برساند مسافرخانه و جنازه اش را بیاندازد روی تخت و بخوابد. دو سه روز بعد هم که برگشت کرمان تا مدتها از دست و پا افتاده بود. وقتی سر پا شد خودش را وسط معرکه دیگه ای دید. این بار در مسجد جامع کرمان 24 مهر ماه بود. به دعوت علما جمعیت زیادی توی مسجد جمع شده بودند برای 40 شهدای 17 شهریور تهران مراسم بگیرند. کرکره مغازه ها پایین بود. شهر به حالت نیمه تعطیل در آمده بود. محمد و رفقایش هم که معمولا چنین برنامه هایی را از دست نمی دادند آمده بودند توی مراسم. حدود 1 ساعت مانده به ظهر سر و کله چند صد نفر با سر و شکلی معمولی که با لهجه خاصی حرف می زدند جلوی مسجد پیدا شد. چوب و چماق و میله آهنی توی دستشان می لرزید. مردم سرگرم مراسم بودند که ناگهان یکی خودش را انداخت توی مسجد و با صدای بلند گفت: لولی ها حمله کردند. کولی ها را می گفت. محمد هم پای بقیه زد بیرون از مسجد. دید موتورسیکلت ها و دوچرخه های مردم را که دم در مسجد پارک شده بود آتش زدند. معرکه‌ای به پا کرده بودند که آن سرش ناپیدا. دائما به نفع شاه شعار می دادند و هر کی را که به پستشان می خورد می گرفتند به باد کتک. شهربانی هم که آمد از آنها طرفداری کرد و لوله تفنگ‌هایش را گرفت طرف مردم. تیراندازی که شروع شد کولی‌ها جسی زدند و رفتند پشت بام مسجد و از بالا آجر و سنگ ریختند روی سر مردم. در جریان حمله کولی‌ها عده‌ای از مردم مجروح شدند و 2 نفر هم به شهادت رسیدند. محمد چند تا چوب به کمرش خورد و چند تایی هم به پایش، طوری که تا مدت‌ها نمی‌توانست درست راه برود و می‌لنگید. اما از همه اینها بدتر چوبی بود که یک راست خورد به فرق سرش. شدت ضربه به حدی بود که سرش را چاک داد و باعث شد 7-8 بخیه بخورد. حالا محمد دلش خوش بود او هم برای انقلاب هزینه کرده، هزینه‌ای که حتی می توانست او را به شهدای دیگر برساند. چند ماه بیشتر از انقلاب نگذشته بود که برگه های سپاه هم هنوز آرم نداشت. بالای برگه بعد از بسمه تعالی نوشته بود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. طرف چپ برگه محل چسباندن عکس بود و طرف راستش هم جای شماره و تاریخ. محمد خدمت سربازی رفته بود. توی فرم جلوی خاتمه خدمت ضرب در زد. نوشت: توی ساری خدمت کرده. حوصله نداشت تاریخ شروع و پایانش را هم بزند. وضعیت تأهلش هم معلوم بود. تک و تنها ضربدرش را زد و یک راست رفت سراغ وضعیت شغلی و تحصیلی. توی مکانیکی استادکار بود. سابقه تخصص مکانیکیش برمیگشت به کانون کارآموزی کرج. کانون کارآموزی کرمان هم برای اینکه حرفه اش را تکمیل کند حق بزرگی به گردنش داشت. چند وقتی میشد همراه یکی از دوستان صمیمیش به نام مرتضی نشاط بیرون از کانون در خیابان ناصریه توی مکانیکی کار میکرد. رانندگی هم بلد بود. هر دو را روی برگه نوشت. با خودش عهد کرده بود هر کاری از دستش بر بیاید برای سپاه انجام بدهد. خودش را بیشتر از اینها مدیون انقلاب می دانست. انقلاب او را به خودش برگردانده بود. از سلیمی کیاییش که بگذریم قبل از انقلاب پرویز بود، اما بعد از انقلاب شد محمد. رسم سپاه با مرامش می ساخت. خودکار توی دستش نلرزید. بعد از رانندگی و مکانیکی با قاطعیت نوشت کارگر ساده. آخرین مدرک تحصیلیش اول راهنمایی بود که همین دو سه ماه پیش امتحاناتش را داده بود. توی مدرسه بزرگسالان آیت الله سعیدی به امضای احمد گروسی مدیر مدرسه بیشتر نمره هایش بالا بود. کمترین نمره 16 بود، اما تا دلت بخواهد 17 و 18 داشت. دو سه تا 20 هم داشت. معدلش هم خوب بود. 17.82. چنین معدلی نمیتوانست برای او ایدئال نباشد. با در نظر گرفتن این نکته که از آخرین دوره تحصیلش 10-11 سال میگذشت. بعضی جاهای فرم را خالی گذاشت، مثل سابقه فعالیت‌های اجتماعی توی سازمان‌ها، انجمن‌ها و مساجد و همینطور سازمان‌های نظامی و سیاسی. قبل از انقلاب عضو هیچ انجمن و سازمانی نبود، اما به مساجد رفت و آمد داشت. محمد آدم عملیاتی بود. به خاطر همین اگر فرم را جلویش می‌گذاشتی و مختارش می‌کردی که از بین 5 گزینه سیاسی و عقیدتی و اداری و فنی و نظامی یکی را انتخاب کند، می‌رفت سراغ گزینه آخر. ضربدر این بخش را پررنگ‌تر و صاف‌تر از بقیه بخش‌ها کشید و در پایان هم تعهد کرد تمام وقت در خدمت سپاه باشد. دست آخر هم اسم معرف و شماره تلفن و امضا. بدون هیچ چشم داشتی عضو سپاه شده بود. آنجا را خانه خودش می دانست. زیر قولش هم نزد. تمام وقت پا در رکاب سپاه بود. روزها و شبها می آمدند و می رفتند و او به چیزی جز انقلاب و سپاه فکر نمی کرد. همین یک ماه پیش بود که قبل از عضویت رسمی در سپاه با حکم حاج آقا فلا، فرمانده آن روزهای سپاه پاسداران کرمان، به رئیس شهربانی کرمان معرفی شده بود تا در گروه مبارزه با مواد مخدر شروع به کار کند. دغدغش فقط کار بود و کار، چه توی سپاه باشد چه به نیابت از سپاه توی شهربانی.
تا فردا شب و بخش دیگر از پرسه در پاییز، شب بخیر و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ و بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند، هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدی، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.